هست که در بخش اولی مقدمه خیلی خوبی رو جناب استاد فلاح مطرح کردن که انشالله ادامه در این بحث رو. من یک بار دیگه سوال برنامه رو تکرار بکنم، عزیزان شنونده که میخوان پاسخ بدن پیامکی و تلفنی، من این سوال رو مطرح کردم که آثار و برکاتی که از رزق و لقمه و کسب حلال تو زندگی خودتون و دیگران دیدید چیا بوده؟ اینا رو برای ما بگید، از این تجربیات خوب استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر در خدمتتون.
بله خیلی تشکر میکنم. ببینید، ما نکته اولی که به عنوان مقدمه عرض کردیم این که لقمه حلال رو جدی بگیریم.
بله.
جدی گرفتنش هم این نشانه هایی داره دیگه. یعنی ما گاهی فقط میگیم که بله لقمه حلال خوب است، باید مراقب باشیم، خیلی توجه بکنیم، ولی اون نشانه هایی که باید تو زندگیمون اتفاق بیفته نسبت به لقمه حلال، اون نشانه ها اتفاق نمیفته. اینکه من امروز اگر میرم محل کارم نسبت به وقتی که دارم هزینه میکنم حساسیت به خرج بدم، یک مراقبه نسبت به این قصه داشته باشم. شاید قانون مشارطه، مراقبه و محاسبه اینجا خیلی به درد ما بخوره آقای هدایت‌فر.
بله.
یعنی چی؟ یعنی شنوندگان محترم، چه کسایی که توی خانواده ها به عنوان مرتزقین و کسایی که به عنوان ایال و کسایی هستن که در این حال این رزق و روزی رو مصرف میکنن، این حساسیت رو به خرج بدن و این در این حال فرایند رو، و هم کسانی که بالاخره دنبال این روزی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه علمای بزرگ هم گفتن، تو کتابای اخلاقی هم نوشتن که واقعا مسئله روزی حلال انقدر اهمیت داره که روز قیامت میگن بالاخره همین زن و فرزند انسان که بالاخره ما این همه براشون زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، میگن در صحنه قیامت در یکی از مواقف جلوی خود انسان رو میگیرن و میایستن.
بله.
اونجا محاجه میکنن که گمراهی ما و مشکلات ما به سبب این روزی بود که این میورد سر سفره ما.
دوست.
و در این حال اونجا بازخواست میکنن و ما رو به عنوان سپر آتش خودشون قرار میدن. یعنی استدلال میارن برای حضرت حق که ما کاری نبودیم دیگه، ما میرفتیم سر این سفره مینشستیم و این کسی بود که ما رو به واسطه اون لقمه حرام دچار مشکل کرده.
بله.
و در این حال یک مطالبه این چنینی هم دارن، یعنی هم تو این دنیا از ما مطالبه دارن، هم تو آخرت هم تازه از ما مطالبه دارن که چرا اون لقمه رو سر سفره آوردی و ما در این حال آثار وضعیش گرفتار شدیم و اون کمالات رو کسب نکردیم. ببینید، پس ما اگر میخواهیم این اتفاق بیفته توی زندگیمون، باید نشانه هاش رو جاری و ساری کنیم توی زندگیمون. کاری هم که میتونیم انجام بدیم از همین امروز با خودمون عهد ببندیم نسبت به لحظه هامون، ثانیه هایی که داریم هزینه میکنیم، کاری که داریم انجام میدیم، تلاشی که داریم میکنیم، اون جایی که داریم روزی و درآمد رو به دست میاریم، با خودمون شرط کنیم که واقعا نسبت به اون مراقبت داشته باشیم و لقمه حرام رو نیاریم توی زندگیمون، توی سفرمون نیاریم. قطعا باید از این شرط مراقبت کنیم، یعنی اول مشارطه است، بعد مراقبت از این هست و بعد محاسبه است. یعنی ما بشینیم حساب کتاب بکنیم ببینم امروز من روز حلالی بود، آیا این روزی که من به دست آوردم روزی درستی بود یا نه، و قطعا این نشانهاش توی زندگی ما پیدا بشه، توی سفره ما خودشون نشون بده، توی عمل کرده زن و فرزند و خانواده این رو خودشون نشون بده، اون حساسیت ها. یعنی ما راحت، اگر ببینید یه گیری که ما داریم آقای هدایت‌فر این هست که یه فضایی توی جامعه ما توی رقابت غلط اتفاق افتاده که اون حساسیت ما رو نسبت به روزی حلال کم کرده. یعنی اولویت های زندگی، نیازهای کاذبی که توی زندگی ها ایجاد شده، حس رقابت و چشم هم چشمه های غلطی که تو فضای خانواده، خیشان، اقوام، همسایه ها و اتفاق افتاده، اینقدر این پررنگ شده که باعث شده ما اون حساسیت ها رو نسبت به کسب روزی حلال از دست بدیم.
بله.
لذا ممکنه یه خانواده، یه خانم توی خونه اتفاقا متدین هم باشه، ولی متأثر از اون فضاهای اجتماعی، کم کم اون حساسیت ها رو نشون نده و فقط به همسرش میگه که من بالاخره به تو اعتماد دارم، ولی تو این روزی حلال بیا، حالا اون روزی رو به دست بیار و مشکلات ما رو حل بکن.
یعنی مراقبت در اون ورودی ها نداره
و بیشتر میخواد مشکلات حل بشه. اون مسائلی که توی زندگی و توی رقابت ها، توی این بازار به قول معروف آشفته خلاصه چشم هم چشمی داره اتفاق میفته و تو جامعه ما هم یک کمی سبقت دارن میگیرن تو این فضاها از هم دیگه، این باعث شده که اون حساسیت های اخلاقی تو این قصه کم پیش بیاد و دیگه خانواده ها اون مراقبت هایی که قدیما خیلی بیشتر داشتن نسبت به اون لقمه حلال و اون حساسیت ها رو دیگه الان به خرج ندن دیگه. ببینید خیلی جالبه توی آخه ما ببینید گیری هم که داریم گاهی به خاطر اینکه از این ترکش های خلاص خانواده و زن و بچه در امان باشیم، خودمونم اون حساسیت ها رو از دست دادیم. گاهی میگیم خب حالا من این پول رو جابجا بکنم، این مثلا چند میلیون رو فعلا محل کار قرض استفاده کنم بعد جابجا میکنم، یعنی راحت میایم از اموال عمومی یا مثلا فرض بفرمایید ممکنه من در اختیار پولی در اختیار من اداره گذاشته که استفاده های بکنم، حالا میبینم پولی که دارم حالا استفاده میکنم، فعلا مهمونی امشبمون رو برگزار بکنیم، کم نیاریم پیش باجناق، حالا بقیه ماجرا درست میشه، چون اگه من پیش باجناق کم بیارم وقت از ترکش های خانومم در امان نیستم دیگه، چون هی ممکنه به من بگه که آبرومون رفت فلان چی شروع میکنیم. این اینا توجیه میکنه کار ما رو، در صورتی که ما میبینیم در داستان های مختلف ببینید همین شیخ انصاری خیلی جالبیه حکایت میان ازش نقل میکنن که این خانمش زورش به خود شیخ انصاری نمیرسید که بالاخره بتونه در این اموالی که مردم به عنوان خمس و زکات و بسای اینجوری میوردن پیش ایشون دخل و تصرفی بکنه. میگن یکی از علمای بزرگ رو دید که بیاد سفارش خانوادش رو به شیخ انصاری بکنه که بالاخره شما یکم به اینا توسعه بدین، یکم از بالاخره اینها میتونین اموالی که در اختیار شماست و حق و سهمی هست بالاخره یکم توسعه بدین به عیال و خانواده تو اینها.
بله.
بعد ایشون سکوت میکنن، بعد خیلی جالبه میگن شیخ انصاری بعد از این سکوتش حالا یک چند روزی گذشت و بعد به عیالش گفت که خب این لباسهای منو که شستی و اینها این به قول معروف این لباسا رو بعد از اینکه شستین آب چرکیشو نریز و من کار دارم. خب این تعجب کرد و یعنی چی مثلا یعنی چی؟ گفت نه اینو حتما برد و بیا برام اون تشتی که لباسا رو شستی و اون چرکا توش جمع شده برد و بیا رو اینا. بعد میگن خلاصه خانمش این کار رو انجام داد، اون تشت چرکین و اون آب چرکین رو برد و گفت، بعد گفت که خب این آب چرکی رو میشه تو بخوری الان؟ گفت که یعنی چی من آب چرکی رو بخورم؟ خب این آب چرکی خب بخور دیگه، اینو الان استفاده کن بخور، مایل هست اینو بخوری؟ بعد گفت نه آخه این لباس چه این آب چرکینه کثیف آلوده رو که. بعد همونجا میگن خلاصه شیخ گفت که تو راضی میشی به این اموالی که در اختیار من هست و خمس هست و مال فقرا هست و مال دیگران هست، این رو اگه من بخوام در اختیار شما بذارم و این رو ارتزاق بکنین مثل خوردن
همین آب چرک و آلوده است،
این آب چرک و آلوده است که تو به اینو استفاده بکنی، بعد راضی هستی که این رو استفاده بکنی؟
آدم مشمئز میشه.
یعنی ببینید این ببینید این حقیقت لقمه حرامه که داره شیخ انصاری به روح خانوادش و به روح ماها میکشه. یعنی اینها بالاخره به یک ظرفیتی رسیدن که تو این ظرفیته، تو این شناخته، تو این معرفته دیگه قصه به دست آوردن و اینکه ما اصلا شک کنیم گمان بکنیم، چون ماها تو دوراهیم بعد توجیه میکنیم آقای دلفر. یعنی خیلی وقتا میگیم که خب حالا میشه ما این کار رو انجام بدیم، میشه من این پول رو جا به جا بکنم، میتونم من این کار رو انجام بدم، و بعد با این توجیهات گول زننده که پشتوانه اخلاقی و عقلی هم بهش میدیم، حالا مهم اینه که آبروی من نره، خدا هم دوست نداره آبروی مؤمن بره، پس ایراد نداره از بیت المال من فعلا استفاده کنم که آبروی مؤمن حفظ بشه. یعنی حتی توجیهات کاملا دینی و اخلاقی هم براش میاریم. ما اینه که ما باید مراقب باشیم، خدایی نکرده اگر عادت کردیم به این رویه و این فرایند، ما دچار مشکلات خیلی عدیده خواهیم شد در این زمینه. لذا یکی از اون سیستم مراقبه، معذرت میخوام، مشارطه، مراقبه، محاسبه سعی کنیم استفاده کنیم و به کارش بگیریم تو زندگی تا نشانه هاشو ببینیم. بعد من یه فرایند در این حال عملیاتی که ما تو سه حوزه شناخت و معرفت، گرایش و عواطف و در این حال اون بحث اقدام و عمل، تو این سه حوزه هم نکاتی هست. من
در بخش بعدی انشالله خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. شنوندای عزیز ممنونم از توجهتون.
سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
برنامه زنده صبح روشن، صبح صبح روشن.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30.
خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
بله، سوال کردیم که تجربیات خودتون رو از آثار و برکاتی که از رزق و لقمه و کسب حلال تو زندگی خودتون و دیگران وجود داره چیا هستن؟ اینا رو مطرح فرمودید از طریق پیامک 917-9903 که فرمودن پدرم لحافدوز بودن، با سختی رزق حلال به دست می آوردن، ولی هر کسی بهشون درآمد شبهناک پیشنهاد می دادن و قبول نمی کردن. الان بعد از ایشون هم همه خانواده از برکت روزی حلالی که در آوردن بهره میبرن و خیلی البته کمه ولی برکتش زیاده. آقا محسن از تهران میگن که حفظ مسیر کسب رزق حلال از نعمتهای خداوند. آثار مخرب لقمه حرام و تأثیرش بر روی نسل آینده خودمون رو باید در کلام معصومین علیهم السلام جویا بشیم. شاه مرادی از چالوس گفتن زمینه کسب رزق حلال برای تأمین و تکمیل اسباب عیش متعارف برای بازنشستگان که حقوق اونها پاسخگوی هزینه معاششون نیست فراهم نیست، چون متاسفانه بازار صداقت و سلامت کساده و غش و کذب رایج شده، لذا چاره جز صبر نیست. و اینم توجه مسئولین رو میطلبه که به مسائل و معیشت قشر عزیز بازنشسته که عمری رو صرف کردن در خدمت مردم انشالله عنایت داشته باشن به وضعیت زندگیشون که خدا نکرده دچار ایراد و اشکال نشه زندگیشون. روزی حلال ما رو از همچشمی ها و تجملات دور میکنه و اعتقادات دینی ما رو محکمتر و آرامش روی بهتری خواهیم داشت. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن. آقای سعید پاشا از شیراز میگن پول حلال جای حلال و خوبم خرج میشه. دیدید یه جایی میگن که پولی که مثلا به زور از کسی گرفته میشه میگه که الهی خرج دوا درمون بکنی، اینم همینه، اینم یه جور نفرین دیگه، آدم مبتلا میشه. پول حلال جای حلال خوب هم خرج میشه و یکی از برکت های رزق حلال داشتن خانواده خوبه. آقا سعید از شما ممنونم به خاطر پیامکتون. خانم فاضلی از قائم شهر هم گفتن آثار برکات لقمه حلال همینه که فرزندان خوب و آرامشی که در زندگی هست دغدغه نداره، اخلاقش خوبه، چون زندگیش با لقمه حلال میچرخه، سربلند و راضی به داشته‌هاش و نداشته‌هاش هم هست. بخش نمایشی برنامه رو با هم می‌شنویم.
آهای با شمام آقای عزیز.
با من این آقای رئیس؟
بله جانم، بیا جلو ببینم.
چشم، به طاعت جلو بیاد. سلام علیکم.
علیکم سلام.
در خدمتگزاری حاضرم قربان.
خواهش میکنم. چند وقته که تو این کارخونه کار میکنی؟
حدود 2 ساله قربان.
کار چیه؟
سوپروایزر بخش تزریق هستم جناب رئیس.
قبلا هم سابقه کار داشتی؟
خیر قربان، همینجا کارو یاد گرفتم و به پیشنهاد مهندس فنی شدم سوپروایزر.
از مهندس بابکی بعیده که یه نیروی کم سابقه رو بذاره به عنوان سوپروایزر.
البته قربان، من از اولم به ایشون گفتم که اصلا دنبال پست و مقام و منصب نیستم.
کجا؟
من فقط اومدم تو این کارخونه کار کنم تا یه لقمه نون حلال برای زن و بچه‌م ببرم.
آفرین آفرین، پس معلومه به کارت خیلی اهمیت میدی. ببینم نیروهای زیر دست تو چقدر میشناسی؟
کدومشون قربان؟
فرقی نمیکنه. مثلا اون که پای دستگاه اونوری وایساده، به نظرت اگه بخوام پاداش بهش بدم چقدر باید براش در نظر بگیرم؟
جناب رئیس، اون اسمش رحمانیه. نگاه به سر و وضع سادش نکنید، خیلی وضعش خوبه، هم خودش کار میکنه هم زنش، تازه شغل دوم هم داره، پاداش هم نگیره به جایی بر نمیخوره.
عجب.
بله.
خب اون پسر جوونه چی؟ اونو چقدر میشناسی؟
آقا اون از اون 2 در بازای 7 خطه، همش دنبال جنگولک بازی و جوونیه. من جای شما بودم در جا اخراجش میکردم اصلا.
خب اون آقایی که ریشش سفیده چی؟ اون کارش چجوره؟
آقا خودتون که دارید میبینید دیگه، پیر بنده خدا. شنیدم به زنشم یه ارث پدر و مادر دار رسیده. من جای شما بودم مجبورش میکردم خودشو بازخرید کنه بره. آدم سن و سالدار که به درد کار کردن تو کارخونه نمیخوره.
عجب، خوبه تو رئیس کارخونه نشدی، وگرنه از دم فاتحه همه کارگرها رو میخوندی.
آخه قربان، همه که مثل من دنبال یه لقمه نون حلال نیستن. من از وقتی که اومدم تو این کارخونه صبح تا شب جون میکنم تا یه لقمه نون درست و درمون حلال برای زن و بچه‌م ببرم. ولی خب همه که اینجوری مثل من نیستن. بعضیا توی این کارخونه خیلی خوش به حالشون.
عجب، پس بی خود نیست مهندس بابکی بعد از 2 سال سابقه تو رو کرده سوپروایزر تزریق. دیگه تعریف کن ببینم درباره کارگرای اینجا چی میدونی.
اون پسر جوان‌تره رو ندیدید شما؟ اون اسمش کماله. کمال همیشه تو کارش کم میزن. هی بهش میگم کمال کمال.
بله متاسفانه هستن از این دست آدمایی که فکر میکنن دارن رزق حلال کسب میکنن، کسبشون حلاله، برای تخریب دیگران از هیچ کاری ابایی ندارن، با زیرابزنی و عرض کنم که توجه و تجسس در زندگی دیگران دارن زندگیشون میگذارن. بعضی از کارمندایی که همه جور کاری دارن انجام میدن به غیر از وظایفی که بهشون محول شده و پایان ماه هم فکر میکنن که دارن رزق حلال برای زن بچهشون میبرن و از این دست حالا در بین دیگر مشاغل هم وجود داره که امیدوارم متوجه این مسئله باشیم و با ویژگی های رزق حلال و لقمه حلال آشنا باشیم. اینا رو تو روایات به ما نشون دادن و میتونیم خیلی راحت متوجه بشیم. اما اینکه چرا بی توجهی میکنیم، چرا چیزایی که بلدیم عملیاتی کردنش برامون سخته، اونایی که بلدیم بهش عمل نمی کنیم، اینا معضلاتی است که در زندگی ماها وجود داره. همطور که دکتران فرمودن پای عمل ما متاسفانه لنگه تو زندگی، که انشالله این لنگی هم برطرف خواهد شد.
از رادیو معارف بشنوید.
صبح روشن.
صبح روشن.
برنامه اخلاقی اجتماعی
به صورت زنده،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30. صبح روشن.
خب یکی از راه‌هایی که ما میتونیم دانسته‌ها و دانستنی‌های خودمون رو و دانش و معرفت خودمون رو نسبت به حرام و حلال الهی بیشتر بکنیم، حالا در کنار برنامه صبح روشن که دارید گوش میکنید، تکمیل بحث ما مطالعه کتاب‌های مفیدی هست که نویسندگان بزرگواری زحمت کشیدن، تلاش کردن این نوشته‌ها رو در اختیار من و شما قرار دادن تا بتونیم با معارف دین بیشتر آشنا بشیم. سرکار خانم دکتر فرهودی کارشناس حوزه کتاب هستن و زحمت تهیه و معرفی کتاب‌ها رو به عهده دارن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و روز بخیر دارم حضور شما کارشناس محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیزی که همواره با مطالعه و کتابخوانی عجین هستند و این رو هیچ وقت فراموش نمی کنن که کتاب خوب انیس لحظات تنهایی ما در طول روز و در طول زمان خواهد.
بله،
می‌پردازم به معرفی کتاب امروز که در واقع یه روایت داستانگونه است و قضیه حلال و حرام رو از طریق داستان بیان میکنه که شاید فکر میکنم برای مخاطب جذابتر باشه که مطلبی به صورت داستان بار براش مطرح بشه. عنوان کتاب هست آیین کسب روزی حلال، روایتی داستانی در اخلاق کسب و کار. این کتاب رو آقای مهدی کرامتی به رشته تحریر در آورده. البته اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی پابیش گذاشته و این موضوع رو مطرح کرده و خواسته که این کتاب نوشته بشه. در کنار اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان، انتشارات آستان قدس رضوی هم انتشار کتاب رو به عهده گرفته و نهایتاً در سال 92 این کتاب در مشهد چاپ میشه در 240 صفحه و همونطور که عرض کردم به صورت حکایت و داستان برگرفته از آیات، روایات و سیره علما و دانشمندان در موضوع کسب رزق و روزی حلال. جناب آقای هدایت‌فر، شاید برای همه ما پیش اومده باشه که آیا این درآمدی که داریم واقعا حلاله یا نه، مرز بین حلال و حرام بودن رو چطور مشخص کنیم و چجوری مطمئن باشیم که درآمدی که داریم واقعا از راه حلال به دست اومده و شبه ناشی. توی این کتاب به مباحثی نظیر مفهوم رزق، مفهوم رزق حلال و اینکه چطور به دست میاد، رازق کیست، روزی حلال چیست و عاقبت حرام خاری چیست پرداخته شده. و جالب دوستان شنونده بدونن که این کتاب در کارگاه های آموزشی رزق حلال که ویژه مبلغین برگزار می شده از این کتاب استفاده می شده و این کتاب 11 فصل داره و اداره تبلیغات اسلامی با توجه به وظیفه‌ای که در ترویج آموزه‌های دینی و بازسازی فرهنگ اجتماعی داره با تشکیل این دوره‌های آموزشی برای مبلغین و استادان سعی کرده که متون و منابع لازم رو در زمینه رزق حلال تهیه بکنه و به حق که این کار رو هم خوب انجام داده و امیدوارم که دوستان عزیز شنونده که مایل به خوندن داستان هستن و از طرف دیگه میخوان ببینن که درآمد حلال دارن یا نه و خدایی نکرده رزقشون شبه ناک نباشه، میتونن از این کتاب استفاده کنن. آیین کسب روزی حلال نوشته آقای مهدی کرامتی که انتشارات بسیار معتبر آسمان قدس رضوی این کتاب رو منتشر کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فرهودی. انشالله که عزیزان شنونده این کتاب رو تهیه خواهند کرد و ما رو از دعای خیر محروم نکنن، به خصوص سرکار خانم دکتر فرهودی رو که زحمت مطالعه و آماده سازی این کتاب ها رو به عهده دارن و معرفی به مخاطبان برنامه صبح روشن. سپاسگزارم.
روز شما بخیر. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صبح روشن
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 صبح روشن
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز. گویند روزی هارون الرشید از سفره سلطنتی خود یک دست غذا برای بهلول شاگرد معروف امام کاظم علیه السلام فرستاد. بهلول آن را نپذیرفت و به آورنده آن گفت آن را پیش سگهای پشت حمام بینداز تا آنها بخورند. آورنده غذا عصبانی شد و گفت این غذای ویژه خلیفه است. نزد هر یک از صاحب منصبها میبرم به من جایزه میدهند. ولی تو این گونه گستاخی به قضای خلیفه می کنی؟ بهلول گفت آهسته سخن بگو که اگر سگهای بغداد بفهمند که قضای خلیفه است آن را نمی خورند.
بله، این نکته درس آموزی هست های دکتر، این حکایتی که نقل شد. حالا حیوانات هم حتی از خوردن مال حرام ابا دارن، انسان با اون وجود طیب و طاهرش با اون فطرت پاکش اساساً غذای حرام و ناپاک با فطرتش سازگار نیست و چون سازگار نیست اونایی که اهل دلن، اونایی که وجودشون پاک از حرام، دچار بیماری میشن وقتی که لقمه حرامی وارد زندگیشون میشه و میخورن اون لقمه رو، مشکلات جسمانی پیدا میکنن، حالشون بعد مدتها و خودشون هم متوجه میشن که احیاناً لقمه حرام وارد زندگیشون شده. پس توجه به این نکته خیلی مهم هست. داریم راجع به راهکارهای صحبت میکنیم که رغبت ما رو به لقمه حلال بیشتر میکنه و اینکه اگه دیدیم کسی لقمه حرام و رزق و کسب حرام داره چی کار بکنیم، چی جوری اصلا میتونیم کمکش بکنیم، این آموزهای دینی توصیهش چی هست که ما بایستی در مقابل اینجور آدم ها به خصوص خودمونا، یعنی اول از خودمون شروع بکنیم، اگر دیدیم که خدا نکرده حتی لقمه شبهناک، حالا حرام که خیلی روشن و واضحه، لقمه شبهناک داره وارد زندگی میشه، چجوری صد بکنیم مقابلش و اون رو از سفره خودمون برداریم.
بله، ببینید ما وقتی به معارف اسلامی توجه میکنیم، چه آیات قرآن و چه روایات و چه سیره علما، همه تلاش معارف اسلامی این بوده که اون بعد بصیرتی و شناختی ما رو ارتقا بده.
بله،
یعنی بیشترین مشکلی که ما داریم نسبت به این عرضم به حضور شما ماجرا و داستان، آگاهی نداریم که لقمه حلال میتونه چه فضائل و در این حال نتایج ارجمندی داشته باشه. حواسمون به این نیست. لذا وقتی ما با روایت معصوم علیه السلام یا آیات قرآن یا سیره علما مواجه میشیم، اینها کارشون بصیرت افزایی و شناخت افزایی تو این حوزه بوده. چون خیلی از افراد عرض کردیم سرسری از این ماجرا عبور میکنن. حال آن که همطور که فرمودید اینقدر اثرات این لقمه حرام زیاد هست و اگر ما مراقبت نکنیم به دامش میافتیم، که همواره تحذیر دادن نسبت به این مسئله. مولوی خیلی قشنگ میگه علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. یعنی میگه هم علم و حکمت نتیجه لقمه حلال هست، هم عشق و رقت. یعنی اگه شما میخواین قلب رقیقی داشته باشین، چرا آدم ها بعضی وقتا قسی القلب میشن؟ خیلی از افراد میگن من حس خوبی در رابطه‌ام با خدا ندارم، هیچ احساسی، هرچی میشینم میخوام، حتی پا میشم نماز شب میخونم ها، ولی تو نماز شب هم که پا میشم این قلبم رقیق نیست،
لذتی نمیبرم،
اون رقت قلب رو باز در خودم احساس نمی کنم.
بله.
چرا؟ چون این لقمه حلال خروجیش میشه رقت قلب یا عرضم بزرگ شما قساوت قلب. این لقمه حلال خروجیش میشه علم و حکمت یا هوشمندی، درست عمل کردن، به هنگام تصمیم گرفتن، یا اینکه انسان تصمیماتی بگیره که عاقبت خودش رو نابود بکنه. بله. یا تصمیمی بگیره که خدای نکرده. شما ببینید آدمایی که ما گاهی ازشون توقع نداریم، آدمایی که یک عمر با آبرو زندگی کردن، یه جایی یه تصمیم غلط میگیرن، تمام حیثیت خودشون رو به باد میدن، یه جایی تصمیم اشتباه میگیرن و اقدامی میکنن که جامعه یه دفعه ملتهب میشه از کار اونها. اینها کارهایی که انجام میشه، تصمیمهایی که ما میگیریم، در این حال نتیجه اون لقمه‌ای هست که بر سر سفره ما میاد. لذا توی معارف اسلامی ما این توجه رو دادن، این دقت رو کردن که ما نسبت به این نتایج، نسبت به این عمل کرد سعی بکنیم در این حال هوشمندانه عمل بکنیم. تصمیم اخلاقی گرفتن، اقدام اخلاقی کردن، اینها نتیجه اون ارتزاقی که ما داریم. اینو ما باید به جهت معرفتی نسبت بهش آگاهی پیدا بکنیم و آگاهی هم به دیگران بدیم. خیلی وقتا اصلا ما توجه نداریم. خیلی جالبه اینقدر این لقمه روی افراد جدی و در این حال حتی به جهت اخلاق کامل تأثیر گذاشته.
بله.
که من واقعش یک داستانی رو میدیدم، این داستان واقعی هست که از شریک ابن عبدالله که اونجا میگن خلاصینی خیلی زاهد بود، آدم عالم، زاهد، متقی، خیلی در این حال پروا میکرد توی امور.
بله.
من نقل شده که یه روز وارد بر مهدی خلیفه عباسی شد که در این حال یکی از خلفای بنی عباس بود.
سومین خلیفه بنه. عباسی میشه.
بعد این مهدی عباسی به شریک پیشنهاد داد، به شریک ابن عبدالله یه پیشنهاد داد و این که عرضم بزرگ شما بیا تو قاضی بشو، قاضی القضات بغداد بشو، بالاخره امور قضاوت به دست تو باشه. که اینجا میگن چون هم عادل بود، هم عاقل بود، هم اخلاقی بود، هم دیندار بود، نپذیرفت و قبول نکرد. اینجا میگن خلاصه مهدی عباسی دوباره گفت که خب اگه این رو قبول نمی کنی بیا تربیت فرزندان من رو قبول بکن. گفت که باز دید در این هم یک نوع مصاحبت با خلیفه هست، گفت که نه این را من قبول نمی کنم و نمی پذیرم.
بله.
خیلی جالبه که اینجا میگن یه خلاصه گفت خب اگه این دو رو عمل نمی کنه پس یه کار دیگه انجام بده، امروز دیگه ناهار رو پیش ما باش، اگه میخوای
یه بعد غذا رو با ما بخور،
یه بعد غذا رو با ما باش دیگه، حالا اگه اون دو تا رو قبول نمی کنه، اگه یا باید اونا رو قبول بکنی یا حداقل دیگه این رو با ما بالاخره سر سفره بشین. که اینجا میگن خلاصه این سر سفره اون شاهانه نشست و از غذاها تناول کرد و خیلی جالبه که اون در این حال آشپز مخصوص مهدی عباسی گفت که کارش تموم شد دیگه، گفت این غذایی که خورد دیگه کارش رو ساخت تموم شد. خیلی جالبه میگن بعد از اون کم کم این آثار لقمه حرام و لقمه‌ای که بر سر سفره این خلیفه عباسی خورد اثر روی اون گذاشت و هم صدارت و هم قضاوت رو پذیرفت و هم صدارت تربیتی رو و بعد میگن خب کارش دیگه. یعنی میخوام بگم این اینقدر این لقمه حرام تأثیر میذاره و که خب بعد امام صادق علیه السلام نفرینش کرد، یعنی به این مرتبه رسید که حضرت فرمود خداوند گوشت بدنش رو با شانه های آتشین در قیامت از بدنش در این حال بیاد چکار بکنه، با اون پاره های آتش گوشتش رو جدا بکنه. یعنی اینقدر این در این حال مورد حتی نفرین امام صادق علیه. ببینید آدم از عرش میرسه به